بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه دو مطلب رو به عنوان تحکیم بیان خودشون در رد بر مرحوم صاحب کفایه در مقام عنوان فرمودن. مطلب اول گذشت. مطلب دوم که عرض کردیم مرحوم میرزا، مرحوم نائینی رضوان الله علیه اشکال کردن به مرحوم صاحب عربه در این بیانشون که مرحوم صاحب عربه می فرمایند اگر علم پیدا کردیم به نجاست عنائین، بعد علمنا به طهارت احدهما. اینجا سه صورت تصویر فرمودند که صورت اول این که ما علم داریم به نجاست هر دو عنا در گذشته، بعد علم پیدا میکنیم به طهارت احدهما تفصیلا، میدانیم یکی از اینها عنا الف به تفصیل طاهر شده، اما بعدن طاهر و نجس مشتبه میشود. صورت دوم این که بدانیم قبل البته علم به نجاست هر دو داریم، اما بعدن علم پیدا می کنیم به طهارت احدهما لا به عینه، به نحو علم اجمالی. علم اجمالی پیدا می کنیم که یکی از اینها طاهر شده بدون اینکه طاهر تعین و امتیازی داشته باشه، حتی فی الواقع، چون ممکنه هر دو پاک باشن. صورت سومی که مرحوم صاحب عربه تصویر فرمودن این بود که ما علم داریم به نجاست عنائین در گذشته، بعد علم پیدا می کنیم به طهارت احدهما به عنوان معین، اما شک در انطباق پیدا می کنیم. عنا زید طاهر شده، اما شک می کنیم در انطباق عنا زید علی هذا او ذاک. عرض کردیم مرحوم سید در همه موارد می فرمایند ما حکم به نجاست می کنیم و استصحاب نجاست جاری میشه. مرحوم نائینی اشکال می کنند به ایشون. اشکالی که مرحوم میرزا دارند نسبت به قسم اول و قسم سوم، ایشون می فرمایند اولا این استصحاب نجاست جریان پیدا نمی کنه. چرا؟ برای اینکه در این دو قسم ما علم داریم به نجاست عنائین، الان هم شک داریم در بقاء این نجاست، اما در این وسط یک اتفاقی که افتاده، ما علم پیدا کردیم به نجاست احدهما، حالا یا تفصیلا یا نجاست احد یا طهارت احدهما به عنوان معین، و بعد در مقام انطباق شبهه پیدا شده. عنا زید بوده که طاهر شده، الان تطبیق عنا زید بر حاصل عنا او ذاکه محل اشکال شده، نمیتوانیم اینجا تطبیق بکنیم. در این دو صورت ایشون میفرمایند استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای اینکه در اینجا نسبت به هر کدام از اینها احتمال یقین به طهارت هست، بنابراین اتصال زمان شک و زمان یقین در اینجا احراز نمیشه. همین معنایی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در مقام نفیش بودند و برای تأکید این مسئله رو، این دو امر رو مطرح فرمودند. اینجا ما یقین به نجاست عنائین داریم در گذشته، الان یقین داریم و الان هم شک داریم در این نجاست، اما این وسط اتفاقی که افتاده عبارت از این است که ما یک علمی پیدا کردیم به طهارت احدهما، یا به صورت علم تفصیلی بوده، میدانستیم این عنا خاص به اصطلاح این طاهر هست اما بعداً مشتبه شده، یا اینکه به عنوان معین علم تفصیلی پیدا کردیم و بعد در مقام انطباق مشکل پیش آمد. در هر دو صورت مرحوم میرزا نظر مبارکشون این هست که اینجا استصحاب نجاست قابلیت جریان نداره و علت اینکه قابلیت جریان هم نداره این است که این وسط یک یقینی در گذشته، احتمال یقینی در گذشته پیدا شده که این طهارت عهدهما که مورد یقین ما هست به صورت احتمال 50% رو هر کدام از این دوتا عنا خواهد آمد. بنابراین احتمال یقین در اینجا اتصالی که باید بین زمان شک ما که الانه و زمان یقین در قبل، این اتصال رو به هم میزنه و احراز نمیشه این اتصال. نسبت به قسم دوم که مرحوم صاحب عروه عنوان فرموده بودن که علم داریم به نجاست عنائین، بعدن علم اجمالی پیدا میکنیم به طهارت عهدهما. اینجا هم ایشون میفرماین استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی در اینجا خودش مانعه. اینجا در این قسم دوم ایشون دیگه اون محظوری که در قسم اول و قسم ثالث داشتن ذکر نمی کنن که محظور عدم احراز اتصال زمان شک به زمان یقینه. محظوری که اینجا ذکر می کنن خود علم اجمالی است، که در اینجا خود علم اجمالی مانع هست از جریان اصل. وقتی که ما در طرفین به اصطلاح اصل نمیتوانیم جاری بکنیم، چرا؟ برای اینکه علم اجمالی داریم. خود علم اجمالی به نفسه این مانع هست در اینکه ما بتوانیم در اینجا اصل جاری بکنیم. این فرمایش مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه هست. پس تمام اساس فرمایش ایشون در قسم دوم این است که علم اجمالی به نفسه مانع هست از جریان استصحاب، نه اینکه علم اجمالی اگر منجر به مخالفت عملیه قطعیه بشه مانعه. او نظر مرحوم ارزم به حضورتون که صاحب کفایه است. چیزی که اینجا مرحوم شیخ مرحوم نائینی می‌فرماید که خود در موارد علم اجمالی ما اصل نمیتوانیم جاری کنیم، چون خود علم اجمالی به نفسه مانع از جریان اصل میشه. اون شکی که ما موضوع جریان اصله و باید شک داشته باشیم تا اصل جاری بکنیم، این موضوع رو از بین میبره. اصل میشه بلا موضوع، از جمله استصحاب. استصحاب دیگه موضوع نداره. حالا میخواد منجر به مخالفت عملیه قطعیه بشه یا منجر به مخالفت عملیه قطعیه نشه. و در این بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم همین بیان رو داره و ایشون تبعیت از شیخ میکنن. در مقابل مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه نظر مبارکشون این هست که نه، علم اجمالی به تنهایی به نفسه این نمیاد در اینجا مانع بشه از جریان اصل، بلکه تمام محظور در جریان اصل در اطراف علم اجمالی این است که منجر به مخالفت قطعیه میشه و چون مخالفت قطعیه منهی هست ما در اینجا نمیتوانیم اصل جاری کنیم. علم اجمالی موضوعیت نداره. علم اجمالی که منجر به مخالفت قطعیه بشه، این نظر مرحوم آخونده که میرزا بر این نظر مشی نمی کنن، بر نظر مرحوم شیخ مشی می کنن که علم اجمالی به نفسه مانعه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بعد از این که این بیان مرحوم میرزا رو در رد فرمایش مرحوم سید عنوان می فرمایند، ایشون می فرمایند که ما در اینجا این مبنا رو که علم اجمالی به نفسه مانع باشه از جریان اصل، ما این رو قبول نداریم. در قسم دوم این قبول نداریم. ما معتقدیم علم اجمالی باید منجر به مخالفت عملیه قطعیه بشه تا مانع از جریان اصل بشه. اصل جاری میشه تا حدی که مخالفت قطعیه لازم نیاد. و در موارد علم اجمالی اگر ما بیایم در هر طرف علم اجمالی اصل جاری بکنیم، این مخالفت قطعیه لازم میاد. اگر در جایی مخالفت قطعیه لازم نیاد، اینجا اشکالی نداره که اصل جاری بشه. که این مورد رو ایشون میخوان از این قبیل قرار بدن. بنابراین در اینجا فرمایش مرحوم نائینی مبناً تمام نیست، مثل فرمایش مرحوم شیخ. و اینجا بنا رو ما بر فرمایش مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه میگذاریم. اما نسبت به قسم اول و قسم سوم، نظر مرحوم آقای خویی همون نظر قبلیشونه. یعنی اینجا هم باز تکرار میکنن، تأکید میکنن که در این مثال هم طبق عرضی که ما کردیم، طبق فرمایشی که ایشون فرمودند، ما در استصحاب یقین فعلی میخواییم و شک فعلی. الان این شک فعلی حاصل هست در این دو مورد، یعنی قسم اول و قسم سوم، که عبارت بود از اینکه ما یقین فعلی داریم الان به نجاست الانائین در گذشته، الان شک فعلی هم داریم در بقاء نجاست در این انائین. منتها این وسط اتفاقی که افتاده عبارت از این است که ما علم پیدا کردیم به طهارت احدهما، یقین پیدا کردیم به طهارت احدهما، نه هر دوتا، به طهارت احدهما. طبعا در اینجا این یقین چون به احدهما خورده، نسبت به هر دو به نحو احتمال میشه. وقتی احتمال شد، پس این وسط تخللی که پیدا شده برای احتمال یقینه، احتمال به یقین به طهارت این پیدا شده. از نظر ما این یقین اگر اصل یقینم بود، یقین تفصیلی هم بود، مربوط به سابق و فعلی نبود، این تخللی ایجاد نمی کرد در این اتصال لازم که در اینجا باید باشه، فضلاً عن احتمال الیقین. ما در استصحاب هر کجا یقین فعلی داشتیم نسبت به یک متیقن سابقی و شک فعلی داشتیم، استصحاب رو جاری میکنیم. حتی اگر این وسط یقین مسلم داشته باشیم، منتها یقینی که فعلی نیست، الان بوده اما این به فعلیت باقی نمونده، از بین رفته. البته ایشون تأکید میکنن که اگر این یقین یقین فعلی باشه، این یقین دوم، این مانع از جریان استصحاب میشه، اتصال رو قطع میکنه. اما اگر یقین فعلی نباشه، مثل این مواردی که ما داریم، اینجا هیچ مانعی از استصحاب نجاست در اینجا نداریم، چون یقین فعلی داریم به نجاست گذشته، الان شک داریم در بقایش، و چیزی که اتفاق افتاده احتمال یقین به طهارت در هر کدام از این دو انا هست و این اتصال رو به هم نمیزنه. بله، مرحوم میرزا در واقع طبق نظر صاحب کفایه مشی کردن که اینجا احتمال حصول یقین در فاصله بین یقین سابق و شک لاحق، اتصال بین زمان شک و زمان یقین رو در استصحاب از بین میبره. این فرمایش ایشان هست. ولذا ایشان میفرمایند پس در قسم دوم صحیح فرمایش مرحوم صاحب کفایه است و در قسم اول و سوم هم صحیح همون فرمایش مرحوم صاحب عروه است که جریان استصحاب در اینجا داریم و این تخلل یقین، احتمال یقین، ضرری در اینجا نمیزنه به ما. بعد مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در تتمه فرمایششون در این مبحث مجهوله تاریخ و به دنبال این قسم رابع که خیلی اینجا صحبت داشت و حرف داشت، ایشان عنوان می‌فرمایند که از مطالبی که ما گفتیم قد زهره، که یقین اگر متعلق به عنوانی باشه که شک داریم در انطباقش، مثل قسم سوم، یا در اینجا یقین تفصیلی باشه که مشتبه باشه، اینجا مشکلی ایجاد نمی کنه. اما در مورد یقینی که شک در انطباق داریم، تعبیر ایشون اینه که عدم قطع احتمال این انطباق این اوزه من عدم قطع احتمال یقین تفصیلی به طهارت احدهما هست. این واضح‌تره در مورد انطباق. بعد ایشان می‌فرمایند ما قبلاً ذکرنا سابقاً یه نقضی رو در اینجا مطرح کرده بودیم. نقض عبارت از این است که اگر در اینجا جنازه ای رو دیدیم، اذا رأینا جنازتن، منتها جنازه عالمی بود، به قول ما روی تابوت عمامه‌ای گذاشته بودن، جنازه عالمی بود، خب احتمال میدیم انطباق عنوان این عالم را بر اون مقلدی که ما داریم ازش تقلید میکنیم، ما از آقایی داریم تقلید میکنیم، اینجا احتمال دادیم انطباق این عنوان را، این عالمی که از دنیا رفته، با اون مقلد ما. خب آیا در اینجا هیچ کس از آیون آمده این مطلب رو مطرح بکنه که شما استصحاب حیات مقلد رو نمیتونید جاری کنید و تقلیدتون باطله؟ هیچ کس اینجا لا اظن ان یلتزم بهی احدون. اینجا مسئله عبارت از این است که من یقین سابق دارم به حیات مقلد، این وسط یک جنازه ای رو دیدم، عمامه ای روی این تابوت این جنازه بوده که من رو به شک انداخته، احتمال انطباق دادم این جنازه را با مقلد خودم. آیا در اینجا استصحاب حیات مقلد با این احتمال انطباق در اینجا از بین میره؟ این دقیقا مثل قسم سوم مرحوم صاحب عربه است. اونجا استصحاب حیات مقلد جاری است، کما اینکه در قسم سوم هم استصحابی که ما در نجاست عنائین داریم این هم جاری است و هیچ مشکلی نداره. بعد ایشون می‌فرمایند از جمله متفرعات این کلام این مسئله دوران امر که در فقه مطرحه، اینم از ثمرات میشه. در فقه مطرح هست که دمی که مسفوحه، یعنی دمی که به قول معروف از بدن ذبیحه خارج میشه، اگر مشتبه شد با دم متخلف، اون دمی که باقی مانده است در بدن بعد از ذبح، چون وقتی ذبح صورت میگیره خون زیادی از بدن مذبوح خارج میشه اما مقداری خون هم در داخل بدن باقی میمانه. خب اینجا از نظر فقهی بحثی هست که آیا اصلا خون در داخل بدن پاکه یا نجسه. قول به طهارت داریم در اینجا. ایشون میفرمایند ما حالا بنا میگذاریم بر نجاست دم در باطن کما هو المعروف، این رو بیان ایشون هست، که ما بنا میگذاریم که این دم در داخل بدن در باطن بدن هم باشه این نجسه. خب وقتی که ذب صورت شد مقداری دم خارج میشه، الان یک مقدار خون روی لباس من واقع شده، شک میکنم که آیا دمی که اینجا روی لباس من هست از دم مسفوح یا از دم متخلف، از دمی است که از ذبیحه خارج شده که نجس باشه، یا دمی است که بعد از خروج اون دم در بدن باقی مونده که پاک باشه. اینجا عرضم به حضورتون که اگر دوران امر شد در اینجا در این خونی که روی لباس من هست که از اون قبیله یا از این قبیل، از پاک نوع پاک یا نوع نجسه، متخلف پاکه و مسفوحه که نجس هست. خب ربما یقال در اینجا به جریان استصحاب نجاست. جریان استصحاب نجاست که ایشون می‌فرمایند مبتنی است که ما بیایم بگیم الدم کله نجس، یعنی حتی در داخل بدن. خب این دم حالت سابقه طهارت داره، حالت سابقه نجاست داره. الان شک می‌کنم که آیا با سفحی واقع شده سفح مطهر میشه دیگه، ذب که باعث خروج مقداری دم میشه مطهره، آیا این مطهر واقع شده که این دم پاک بشه یا مطهر واقع نشده؟ اینجا ایشون میفرمایند که طبق این اساس ما باید استصحاب کنیم بقای نجاست دم را. چرا؟ برای اینکه سبحی واقع شده باشه این متحر هست سب، اما یقین به این احتمال ماست، چون ممکنه اون دمه باقی مونده باشه. این سبحی که واقع شده که متحر بوده، یقینی است که این وسط تخلل پیدا میکنه، یعنی در این فاصله زمانی بین زمان یقین و زمان شک واقع میشه، که اینجا طبق نظر مثل مرحوم آخوند رضوان الله علیه باید جلو استصحاب نجاست رو بگیره. ولذا ایشون میفرمایند رب ما یقال به جریان استصحاب نجاست، چون ما یقین داریم به طهارت دم متخلف و شک داریم در انطباق این دم متخلف با این دمی که روی لباس من نشسته. شک در انطباق وقتی دارم، آیا شک در انطباق باعث میشه استصحاب نجاست جاری نشه یا نه؟ ایشون میفرمایند نظر مبارک ایشون این است که این مانع نمیشه. البته ایشون میفرمایند که احتمال عنوان انطباق که به اصطلاح اینجا عرضم به حضورتون که همون جور که ما گفتیم در قسم دوم هم شهر دادیم، نمیتواند این انفصال یا احتمال انفصال رو ایجاد کنه، این معنا رو برسانه که ما احراز نمیتونیم با وجود احتمال انطباق احراز بکنیم اتصال زمان یقین به زمان شک رو. البته کسانی در اینجا آمدن استصحاب موضوعی جاری کردن. استصحاب موضوعی به این معنا که گفتن اصل عدم خروج هاز دم من از ذبیحه است، این دم در بدن ذبیحه بوده. خب آیا با ذبح ضمن دم مسفوح خارج شده یا در بدن مونده؟ یک موضوعی اینجا داریم، خروج دم از بدن. این موضوع رو میایم استصحاب عدمش رو میکنیم، میگیم اصل عدم خروج این دم هست از بدن، که باید نتیجهش این باشه که این از همون خونای باقی مونده در بدن باشه، پس حکم طهارتش بکنیم. ایشون میفرمایند مرحوم میرزا، مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه، آمدن در اینجا منع کردن از جریان کلل استصحابین، هم از جریان استصحاب حکمی منع کردن، هم از جریان استصحاب موضوعی. چرا؟ ایشان منعی که کردن از این حیث هست که در اینجا در هر دو احتمال انطباق عنوان مسفوح وجود داره. در اولی که واضحه، ما استصحاب میکنیم نجاست را، حکم را، نجاست دم را، احتمال انطباق این دم با عنوان به اصطلاح مسفوح با احتمال انطباق با عنوان متخلف یا با عنوان مسفوح در اینجا میاد، این حالت اتصالیه رو به هم میزنه، چون این دم ما نمیدانیم که دمی است که باقی مونده در بدن یا دمی است که خارج شده. این احتمال انطباقی که در اینجا نسبت به این دم داریم، میخوایم بگیم دم نجسه، خب احتمال داره این از دم متخلف باشه. این احتمال انطباق جریان استصحاب نجاست رو درش اخلال ایجاد میکنه. و هاکذا استصحاب موضوعی هم که میخوایم بکنیم، اصالت و عدم خروج هاز دم من از ذبیحه، خب ما اینجا یقین داریم به خروج دم از ذبیحه و احتمال میدیم که این دم هم از اون دم ها باشه، احتمال انطباق در اینجا هم هست. این احتمال انطباق همون جور که در قسم سوم بود که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه فرمود این احتمال انطباق ضرر نمیزند به اون یقین فعلی ما به متیقن سابق و می توانیم استصحاب کنیم، در اینجا هم عیناً استصحاب جاری میشه. بنابراین از نظر مرحوم نائینی ما در اینجا نه استصحاب نجاست می توانیم جاری بکنیم. چرا؟ چون اینجا اخلالی ما داریم از ناحیه احراز اتصال زمان یقین به زمان شک، چه در استصحاب حکمی و چه در استصحاب موضوعی. خب طبق نظر مبارک مرحوم آقای خویی که این فر رو عنوان فرمودن، اینجا احتمال انطباق ضرر نمیزنه، بنابراین استصحاب جاری هست. ایشون هم مثل مرحوم صاحب عروه در اون قسم سوم فرمودن استصحاب نجاست جاری است، و در اینجا هم میفرمایند این دوتا استصحاب ها قابلیت جریان داره، مشکلی از این حیث احتمال انطباق نداره و فرمایش مرحوم نائینی رو رد میکنند. این تمام کلام و بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در این مجهول تاریخ هست و عمده نظر و فرمایشات ایشون در قسم چهارم بود. حالا اینجا چون ما دیدیم بهترین کلامی که در واقع در تحقیق فرمایش مرحوم آقای خویی و قبل در تحقیق فرمایش مرحوم صاحب کفایه ما در اینجا داریم، بیان سیدنا الاستاد رضوان الله علیه در منتقل اصوله، ولذا نظر مبارک ایشون رو هم در اینجا ما دنبال میکنیم که مطالب دقیقی دارن که حائز اهمیت هست، که عرض میکنیم متضمن همه اشکالات هست، مضافاً به این که در قسم چهارم که محط بحث و نظر شده، ایشون آراء مختلفی را ذکر میکنن و تحقیق میکنن که شایان دقت هست. منتقا میفرماین اما قسم اول که اثر مترتب علل وجود باشه به نحو خاص من التقدم و التأخر و التقارن به مفاد کانه تامه، همونجور که مرحوم آقای آخوند فرمودن، ایشون میفرماین خب اثر اگر مترتب بر وجود خاص لأحدها باشد استصحاب جاری بلا اشکال، اما اگر مترتب باشه علل وجود به کل انحائه، اینجا استصحاب جاری نمیشه از حیث ابتلاء به مانع و معارضه. توجه باشه تعارضی که ایشون مطرح میکنن در اینجا، که میفرماین اگر اثر منحصرن برای احد الحادثین نباشه، این دو جور تصویر داره. یه وقت هست که اثر برای هر دو حادثه، یعنی این حادث اصل تقدم این حادث هست و تقدم اون حادث، هر دو موضوع اثر هستند. اگر اصل عدم تقدم رو در این حادث جاری کنیم، معارضه میکنه با اصل عدم تقدم در حادث آخر. خب اینجا بل معارضه ساقط میشه. و هاکذا اگر اثر فقط برای همین حادثه، اما در همین حادث اینجا هم اثر برای تقدمش هست هم برای تأخرش هست، یعنی استصحاب عدم تقدم در همین حادث معارضه میکنه با استصحاب عدم تأخر در همین حادث، این هم معارضه میکنه و بالمعارضه ساقط میشه. بنابراین در فرمایش مرحوم صاحب کفایه که حالا الان این فرمایش صاحب کفایه رو باز میاریم، ایشون این توجه و دقت رو کردن که معارضه‌ای که در اینجا موجب سقوط استصحاب میشه فقط معارضه‌ای نیست که در استصحاب عدم اثر علی کل من الحادثین پیش بیاد، نه، در اینجا حتی معارضه واقع میشه اگر اثر مال یک حادث باشه اما به انحاء مختلفش، یا تقدم یا تأخر یا تقارن، اینجا اثر بر عدم تقدم بر وجود تقدم هست، چون الان ما در وجود به اصطلاح به نحو مفاد کانه تامه وجود محمولی بحث میکنیم، اینجا وجود و تقدم منشأ اثر هست، و در همین صورت هم وجود تأخر در همین حادث، وجود تأخر هم منشأ اثر هست، اینجا اصل عدم تقدم معارضه میکنه با اصل عدم تأخر و این معارضه باعث سقوط استصحابین میشه. خب این در قسم اول. منتها ایشان یک نکته ای اینجا ذکر میکنن که مرحوم صاحب کفایه در بیانی که در کفایه دارن این تعبیر وجود خاص می کنند یا تعبیر وجود احدهما به نحو خاص من التقدم و تأخر. مراد ایشون چیه؟ صاحب کفایه در بیانشون دارن: فتارتن کان الاثر لوجود احدهما به نحو خاص من التقدم او التأخر او التقارن لا للآخر ولا لهو به نحو آخر. لا لهو به نحو آخر یعنی اثر برای همون حادث باشه به نحو دیگر. فاستصحاب و عدمهی سار بلا معارض به خلاف ما اذا کان الاثر لوجود کل منهما کذالک، یعنی انها رو هم در اینجا شامل میشه که تصریح میکنن اول کل من انها وجوده، یه همین معارضه ای که ایشون تصویر کردن. فانه حين اذن یعارض فلا مجال الاستصحاب العدم فی واحد للمعارضه باستصحاب العدم فی آخر لتحقق ارکانه فی کل منهما. بعد دوباره مرحوم صاحب کفایه میفرمایند هازا اذا کان الاثر المهم مترتبا علا وجوده الخاص الذی کان مفاد و کان یتامه. ایشون فرمایند ما اینجا دو امر رو باید متعرض بشیم. در امر اول همین مراد مرحوم صاحب کفایه که ایشون میفرمایند اثر مترتب می شود علل وجود به نحو خاص من التقدم و تأخر و تقارن، این نحو خاص. در آخرم فرمودن علا وجود الخاص لذی کان مفاد و کانه تامه. ما ایشون می فرماین تصویری که ما می خواهیم در اینجا داشته باشیم این باید دوتا شاخصه داشته باشه. این وجود خاص مرحوم صاحب کفایه که می خواهیم معنا بکنیم دوتا شاخصه باید داشته باشه. یکی این که اینجا وجود مترتب، وجودی که موضوع اثره یترتب علیه الاثر، این وجود به مفاد کانه تامه باشه که هستی و وجود باشه، کان زیدون. مطلب دوم و شاخصه دوم این است که این خصوصیت فل وجود باید محفوظ باشه. این خصوصیت فل وجود چجور میخواد محفوظ باشه؟ این چیه مراد؟ سه تفسیر ایشون در کلماتشون بیان میفرمود که ما برای این وجود خاص سه تا تفسیر داریم. تفسیر اول این است که اثر مترتب باشد بر وجود به مفاد کانه تامه، یعنی همین ما میگیم کان زیدون، زیدون بود، هست. این هستی، این وجود اینجا اثر مترتب بر همین وجود باشه. خصوصیت مأخوذه که مرحوم صاحب کفایه ذکر میکنن ظرفی است که این وجود درش واقع میشه. این ظرف ممکنه تأخر باشه، تقدم باشه، تقارن باشه. پس وجود به مفاد کانه تامه، نفس بودن در این ظرف، این محط نظر مرحوم صاحب کفایه باشه. این یک تفسیره که اینجا اثر مترتب می شود بر وجود در زمان متأخر، در زمان متقدم. اثر مترتب می شود بر وجود به مفاد کانه تامه، اما ظرفش زمان متأخر هست یا زمان متقدم هست یا زمان مقارن هست. خب در این تفسیر هر دو جهت محفوظه، هم خصوصیت در وجود ما داریم، خصوصیت در وجود از ناحیه ظرفش میاد، وقوع در ظرف خاص خصوصیت برای وجود میاره. یکی هم این که وجود رو به مفاد کانه تامه گرفتیم، این دوتا امتیاز رو داره. منتها ایشون میفرمایند تفسیر معنا کنیم، ایشان میفرمایند که این تفسیر مراد مرحوم صاحب کفایه نیست. قطعاً با همین به ظرف قاطع ایشون میفرمایند که این تفسیر تفسیر صاحب کفایه نیست. چرا؟ مورد نظر ایشون نیست. ایشون میفرمایند که مرحوم صاحب کفایه حکم کرده به جریان استصحاب عدم در جایی که اثر مترتب بر وجود باشه به نحو تأخر. این هست. و بعد فرموده این استصحاب معارض میشه با استصحاب عدم فیما لوکان الوجود به نحویه الاخرین، به نحویه الاخرین یعنی به نحو تقدم این معارضه میشه. حالا ایشون میفرمایند اگر ما این تفسیر رو بیایم بگیم اینجا معارضه پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه عدم جریان استصحاب عدم، یعنی در اینجا وقتی استصحاب عدم رو فی مالو ترتب الاثر علی الوجود به نحو متأخر ما آمدیم جاری کردیم، اینجا علم پیدا میکنیم به انتقاض حالت سابقه، چون در زمان متأخر یصدق که احد الحادثین موجودون فی زمان متأخر عن الحادث الاخر. وقتی اینجور شد دیگه معارضه رو شما چجور بخوای تصویر بکنید؟ معارضه در اینجا پیش نمیاد. ایشون میفرمایند که همین معنا کافی است برای اینکه ما بیایم در اینجا بگیم مرحوم صاحب کفایه این جهت مرادش نیست، چون همونجور که تعارض رو ما تصویر کردیم در جریان استصحاب عدم وجود، عدم وجود، عدم ترتب اثر بر این وجود در این حادث، در این وجود در این حادث این معارضه میکنه با استصحاب عدم ترتب اثر بر حادث آخر. همونجور در انحاء خود حادث واحد، انحاء وجودش بین تقدم و تأخر و تقارن، در اینجا استصحاب وقتی میکنیم معارضه در جریان این استصحاب ها هم پیش میاد. ایشون میفرمایند در اینجا اگر ما آمدیم و گفتیم مراد مرحوم صاحب کفایه این معنا هست که در اینجا ما بیایم تقدم و تأخر رو ظرف بگیریم و این ظرف در زمان تأخر، در زمان تقدم، در زمان تقارن واقع شده باشه، اینجا معنا نداره این معارضه، اینجا معارضه دیگه پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه ما اگر آمدیم استصحاب عدم رو در اینجا به نحو تأخر جاری کردیم، بعد علم پیدا میکنیم به انتقاض حالت سابقه. حالت سابقه در زمان متأخر، این حالت سابقه دیگه در زمان متأخر این صدق نمیکنه زمان متأخر، چون یصدق که احد الحادثین موجود شده، تحقق پیدا کرده در زمان متأخر، ولذا این انحاء که ایشون فرمودن جریان استصحاب در انحاء گیر پیدا میکنه و مشکل پیدا میکنه. تا فردا انشاءالله.